أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث درباره شبهات غیر محصوره بود. هل یجب الاحتیاط در اطراف شبهات غیر محصوره ام لا؟ مشهور در بین فقها، بلکه ادعای اجماع برش شده که نه، این لا یجب. و در مجموع استدلال شده برای این مطلب به اموری، یک همین اجماع و دوم دعوای عسر و حرج و سوم اینه که موارد غیر محصور غیر مبتلاست. این سه دلیل. اجماع گفتیم قابل اتکال نیست لاحتمال حصول ای به همین ادله. دعوای عدم الابتلا هم خودش عنوان اون آخر، حتی اگر متلازم هم باشه، به عنوان غیر مبتلا لا یجب الاحتیاط، حالا علل قول به، این نشد به عنوان غیر محصور، در حالی که عنوان غیر محصور خودش عنوان مستقل از این حیث میخواید بگید لا یجب الاحتیاط لأنه غیر مبتلا به، برگشت به او، این چیزی نشد برای خودش. علاوه بر این که حکم در عدم الابتلا موردی جون، هر جا مورد ابتلا نیست یه قانون کلی نداریم، کلما لم یکن موردن للابتلا لا یجب فی الاحتیاط، و در اون مورد خاص میگه الان ام تعلق نمیگیره، علم تحصل ام ندارم، فکر ازم نروی یک عنوان باشه. پس بنابراین این نمیتونه دلیل بر این عنوان باشه که شبهات غیر محصوره لا یجب الاجتناب. و همچنین عسر و حرج، قضیه عسر و حرج هم اولا خودش عنوان دیگریست، واجبات مسلم هم بالعسر و الحرج ساقط میشه، بسیار خوب، او یک عنوان دیگریست. دعوای این که همه موارد غیر محصوره هم احتیاطش یوجب عسر و حرج، اینم موضوعا ثابت نیست. نه، خیلی مواردی هم نه، مورد عسر و حرج هم موجب عسر و حرج هم نمی شود، ولو اجتناب کند من جمیع افراده. حالا فرض مثلا در عرف ما اگر گفتید آقا تو این ماهی های چنین میته هست، خب ماهی نخور ثم مازو، و مثل ذلك موارد زیادی از افراد شبهه غیر محصوره داریم، همون شبهاتی که تو روایات هم مثال زده شده در مورد به اصطلاح جبن پنیر، پنیری که یج الوفیها بیتر کذا، خیلی خوب، علم اجمالی غیر محصور تو همه شهر تو همه مملکت چنین، خب پنیر فرض کن نخور، عسر و حرجی هم ازش لازم نمیاد، اولا کلیت نداره. بله آقا، نه دیگه همه پنیرها رو که نمیتونی بخوری، حالا شما چه جور تصور میکنه؟ نه نه نه، حالا اونی که توش نه، الان در حد اونجا حد مبتلا به رو اونجا گفتگو کردن، عرفا الان در اختیارش نیست، شما الان امروز بخوای پنیر بخوری از پنیرایی که توی محله خودتونه یا تو حد اکثر تو قمه، اما پنیرایی که در تهران، تو پنیرایی که تو میدونم پنیرایی که در تهران هست که اینطور نیست، وقتی شد غیر محصوره گفتی پنیر همه اینا رو شامل میشه. علاوه بر این که قضیه عسر و حرج باز شخصی است، هر جای عسر و حرج به وجود آمد این حکم برداشته میشه، نه به عنوان عسر و حرج کلی کلی. بله، قد یکون در تشریعات شارع که عسر و حرج نوعی و غالبی را شارع خودش ملاک قرار داده انده و حکم رو صادر کرده، اون مواردش جعل حکم خودش. حالا اگرم بگیم نه یشملو حرج نوعی موجب جواز یا حرمت می شود در همه موارد، حرج نوعی اگر ملاک قرار بگیره باز به درد به قضیه شبهه غیر محصوره نمیشه با خودم. چون فرض کنیم حرج، حرج کجا؟ حرج در مورد جبن، حرج در مورد لحم، حرج اینا هر کدوم یه شبهه غیر محصوره جدا جداست. و اگر حرج نوعی در قضیه جبن وجود داشته باشد مسئله جبن رو حل میکنه، نه مسئله مثلا لحم را. هر کدوم این حرج نوعی هم اگر ملاک بشود در مورد خاص خود حرج، نه به عنوان شبهه غیر محصوره. ما شبهه غیر محصوره یه عنوان کلی نداریم. اگر یجب الاحتیاط اولا یجب الاحتیاط در مواردشه، یه قانون کلی که لا یجب الاحتیاط فی الشبهات غیر المحصوره چنین چیزی نداریم و از این ادله هم استفاده نمیشه. اونی که در هر موردی که شبهه غیر محصوره حاصل شد، حالا بگو عسر و حرج هست، عسر و حرج نوعی این اثر رو بگذاره، ولی نمیگه بحث شبهه غیر محصوره متکیه به این بحث باشه. مرحوم شیخ روی این بحث عسر و حرج مفصل بحث کرده، در حقیقت در حدود یک صفحه که حالا یه مقدار شب قابل خدش هست دیگه، ما خلاصش اون چیزی که به نظر از درست میومد عرض کردیم، خیلی بحث نیست. دلیل چهارم در مسئله، شیخ ظاهرا تو عبارت شیخ دلیل ششمه، یه خود تقدیم و تأخیر، میگه آقا در باب علم اجمالی چرا احتیاط میکنید؟ دلیل بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی چیست؟ میگه چون اصالت البرائه جاری نمیشه، اصالت البرائه که درش جاری نشد خود احتمال یک فیل تنجس. چرا اصالت البرائه جاری نمیشود؟ یا به تساقط یا به تعارض در این مانه. علم اجمالی به وجود الحرام مانع میشه از جریان براءت در اطراف این علم اجمالی، چون وقتی علم داره یه حرامی تو کار هست از باب وجوب مقدمه علمیه باید انجام بدی. یه حرامی در کار هست، اون چی که این مقدمه علمیه بشه برای ترک او، اونو باید ترک کنی. و اما در شبهه غیر محصور، نه این بحث نمیاد، تمام نمیشه. چرا؟ تعبیر شیخ، حالا این دارو عنایت کنید، تعبیر شیخ در رسائل اینه که وقتی مقدمه علمیه شد یجب الاحتیاط لدفع الضرر، ضرر اخروی، و هو العقاب المحتمل فی کل واحد من المحتملات، هر کدوم از اینها یحتمل فیه العقاب، برای دفع ضرر محتمل باید همه اینا رو ترک کنید، همه رو بذاری کنار. لدفع
چیز شد؟ اصالت
و برائت، دفع ضرر نه، اینا همه در کنار همه بذارید. پس دیگه اینا رو خود حمل میکنیم بر روشن بودن مطلب. شما در علم اجمالی میگید نه به دلیل تعارض اصلین، یا ویلو هر کدوم شبهتو، کل واحد شبه هست، رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت من ما لا یعلمون، کل شیء لکه حلال، این شبهتون فکه حلال، اینم شبهتون لکه حلال، نمیدونم ما بله علم دارم احدهما خمرون ولی هر دو جایزون، چون نمیدونم. اینجوری نه، این رفعها با هم تعارض میکنه. یا در اطراف علم اجمالی بگید اصل جاری نمیشود، اصلا عموم ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، چون همه اونها مقیاس به اینکه حتی تعلم حاصل شده. این دلیل مستقل، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید عرض کنم، همه اینا این تو دلشه اینه. حالا اونجایی که شبهه داری حرام یا حلاله، براءت هم نیامد، نه براءت نداری، حال چیکار میکنی؟ میتونی بگی حرامون؟
اجتنب
داری ولی نمیدونی اینه یا اونه، هر کدوم را شک داری درش، براعت هم جاری نشد. مشکوکن حرمتهو، اصل به علم اجباری چرا من انجام بدم چیزی رو که مشکوکه؟ چیزی رو که مشکوکه چرا لازم باشه اطاعتش یا احتیاطش؟ این منشأش چیه این احتیاط؟ مقدمه علمی. اگر علم حاصل نشد برای مقدمه علمیه، برای اینکه اون حرمت واقعی اطاعت بشود، حالا نشود، احتمال تکلیفه. بله نمیگه میگن فرض کردیم احتمال تکلیفه.
شک در سقوط
باید انجام شک در سقوطه احتیاط. همه جا شک در سقوط نیست، شک در دونه دونه است، شک در تکلیفه. بله دونه دونه است، شک در تکلیف. اصل مطلب همطوری که شد میگیم اصل احتمال تکلیف هم منجزون. یعنی چه این مطلب؟ پایش چیه؟ چرا منجزون؟ در اوائل بحث قطع اونجا این بحث میاد. وقتی که حالا تکلیف مولا را اطاعت نکردی، منجزون چی میشه؟ عقاب دارم، قابلیت عقوبت دارم. بحث اطاعت و به اسلام مخالفت مولا ثواب و عقاب پاش میاد تو کار. اونی که منجزه بر من اینه که نمیتونم جوابگو باشم، ممکنه عقابم بکنه. این میشه عقاب، همون ضرر اخروی. دست رو هر کدوم میذارم، براعت جاری نشد، بسیار خوب، موندم سر دوراهی، احتمال العقاب هست. اینه که منو وادار میکنه احتیاط کن. چی وادار میکنه احتیاط کن؟ بذارید تفکر. نه دلیل، نه همه در کنار همه، در طول همه قضیه، در اوائل قحط اینا رو مفصل مرحله مرحله. اصل این که برای تنجیز یک تکلیف میگیم احتمالم کافی است، لولا المؤمن باید انجام بدی. بایدش از کجا در میاد؟ حال نمیخوام انجام بدم، چی میشه؟ ضرر اخروی. اونجایی که یقین دارم به تکلیف، یقین به ضرر دارم. اونجایی که شک دارم در تکلیف، شک در ضرر دارم. احتمال میدم در اینجا یک ضرر تکلیف هست در علم اجمالی که ضرر درش هست در مخالفتش، اینو احتمال میدم، اینم احتمال میدم. میگی دفع ضرر محتمل واجبون. حالا باش کن، یعنی قابلیت عقوبت دارد. این قابلیت عقوبت رو باید از بین ببری به نحوی، تا مؤمن پیدا کنی. تا مؤمن پیدا نکردی، عقل میگه نمیتونی آروم بشینی. نه بس عقلی شارعی که دیگه خودش دخالتی نمی کنه، احتمال عقوبت داره، باید اینو کنار بزنی. میاد رو قاعده دفع ضرر محتمل. بله دفع ضرر قطعی واجبون، دفع ضرر ظنی کذا، دفع اینا واجب و همه اینا واجبات عقلیه. عقل میگه باید خودت راحت کنی و مؤمن پیدا کنی. ضرر اخروی کمش هم زیاده. حالا ضرر دنیوی مرحوم آخوند گفت لا یجب دفع الضرر، چنین در عرف میبینیم قد قد یقدم علی الضرر و کذا. اینایی رو که بعد بحثش گذاشت گفتم خب اونا خیلی دخالتی نداره. پس همش برمیگرده به وجوب دفع ضرر. و این جایی که اطراف علم اجمالی است، کلون هر کدوم یحتمل فیه ضرر فیجب دفعه، یعنی فیجب احتراز از او. اساس استدلالات اینه. اونی که مهمه در اینجا، حالا این حسابه که آقا در اطراف علم اجمالی مثلا محصور بین دو تاست، بین سه تاست، بین پنج تاست، بین ده تاست، بین صد تاست، احتمالش میشه چقدری؟ احتمال یک دومی، 50% به قول حالا، یا مثلا یک دهمی، 10%، یک هزارمی، 1 در 1000 مثلا، به همین ترتیب. اما وقتی اطراف محتمل زیاد شد، رفت روی میلیون ها محتمل در اطرافش، احتمالش میشه موهوم 1000 و 10000 و 100000. این احتمال هست. این احتمال بله، حالا آقای مهدی پور شد ذوالقلا، این احتمال مورد اعتنا قرار نمیگیره. شیخ مثال میزنه، ببینید اگر میگه شما یک کسی به طور خبر داد یه تصادفی واقع شده، توی یه ماشین دو نفر بودن، یکیش پسر شما بوده یکی دیگری، یکیشون مردن، نمیدونم کیا، پسر توست یا یکی دیگری، یک مرتبه جوش میاره، حرکت میکنه، میدوه، گریه هاش و ناله هاش و فاتحهش هم برقرار میکنه، بعد میره ببینه سراغ این که پسرش بود یا نه، چون به این احتمال اهمیت میده. میگه نه آقا، توی یه ماشینی ده نفر بودن، یکیشون پسر تو بود، یه نفر از توی این ماشین کشته شد، احتمال یک در ده. ببینید حرکتش، عکس العملش نسبت به این ضعیف‌تره. اما الان اگه بتون احتمال بگن، همون که هر روز میشنوید که آقا یه تصادف واقع شد، یه نفر کشته شده، بالاخره بچه شما یکی از این مردم این مملکته، شاید او باشه، این اصلا اعتنا نمیکنه، فکرش هم نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این احتمال ضعیف شد، احتمال موهوم ضعیف، این دیگه عقلا بهش اطمینان، بهش حساب نمیکنه، نو به حساب نمیاره. من عرض میکنم شما این لابد شادم بالا منبرم گفتید، مثلا در مقام استدلال بر وجود خدای مثلا حکیم عالم، یکی از ادلهی که بحث مطرح شده حساب احتمالات، میگیم موجودات دنیای محاسباتی توش، این محاسبات و این وجوداتی که پیدا شده نمیتونه بی حساب و گتره پیدا شده باشه، برای اینکه پیداش یه همچین جهانی با این نظم، اینی که خود به خود و تصادفاً واقع بشه، تصادفاً دو تا سنگ کنار هم واقع بشه یمکه، پنج تا سنگ کنار هم واقع بشه یمکه، اما تصادفاً یه نظمی که مجموعه از میلیون ها اجزاء این نظم خاص تصادفاً پیدا بشود، ده تا گردو داری بگی سه تاش کنار هم قرار بگیره، بریزی روی زمین ممکنه تصادفاً سه تا پشت سر هم قرار بگیره، پنج تاش چنین، اما یه مرتبه صد تا گردو داری اینا پشت سر هم و ردیف قرار گرفته، میشه این اتفاقی شده باشه، باد اینا رو اینجور کرده باشه؟ این احتمال بسیار نادر و ضعیفه. نه، این حتما یه آدمه، یه موجود عاقلی با تصمیم این کار رو کرده و اینا رو ردیف کرده. این بحث حساب احتمالات در بحث توحید، در بحث اثبات وجود خدای عالم، به اصطلاح میگیم پس بنابراین عقلا به این اعتنا نمی کنن، یعنی میگن که نه، ما یقین داریم که این چنین نیست، در حالی که یه احتمال باقی است که این نظم همچنین خود به خود به وجود آمده باشه، نه این رو بهش اعتنا نمی کنن، میگن یقین داریم این چنین نیست. این شد شیخ همون وقت ستار تا مثال میزنه، ولذالک تر الفرق بین العلم بالسم بین عنائین او بین الف عنا، یکی از این دوتا کاسه سمیه، هیچ کدوم رو خود به خود نمیخورم، ترس ضررش، اما یکی از هزار کاسه سمیه. نه، ما این همه در عرف، همین اول، همین الان به یک سلسله ضررها، به یک سلسله به مسمومیت تا سمی بودنها یقین داریم، بهش هم اعتنا نمی کنیم، تو کل موجودات این مملکت یه همچین سمی وجود داره، اینو بهش اعتنا نمی کنیم. تفاوتش از چیه؟ برای همینه که این احتمال وقتی طرف احتمال زیاد شد، احتمال وجودش در این مورد می شود ضعیف، می شود موهوم به شکلی که دیگه عقلا بهش اعتنا نمی کنن. اون وقت شیخ نتیجه می گیره، بحث علم اجمالی غیر محصور می شود این چنین، کل و واحد وجودش اونقدر موهوم است که مورد توجه عقلا قرار نمیگیره، در هر کدام دیگه احساس خطری، احساس ضرری، احساس اینکه فیه العقاب، نه این عقاب نداره، که انه مسلمش اینه که این عقاب نداره. این بیانی است که شیخ داره. شیخ علیه الرحمه حالا در این حدی که بیانش رو خلاصه کردیم به این شکل که در مورد علم اجمالی عقل میگه اجتناب کن من باب المقدمت العلمیه لدفع الضرر، عقل پاش میره رو بحث ضرر و عدم ضرر، برای مقدمه علمیه لدفع الضرر عقل میگه از همه اطراف اجتناب کن. ضرر چیه؟ و هو العقاب المحتمل فی کل واحد من المحتملات. بعد میگه و کثرت الاحتمال یوجب عدم الاعتناء به. وقتی که احتمالات زیاد شد نسبت به اون احتمال دیگه اعتنا نمی شود. حالا این کلمه تو عبارت لکونه این موهومن حالا اومده تو کلمات آیون ولی تو عبارت شیخ نیست. فلا یحکم العقل به وجوب دفعه فیجدی. عقل نمیگه وجوب دفع داره، اون وقت آیا وجوب دفع داره یا نداره، حکم اینجاست یا نه، برمیگرده به قبه عقاب بلای بیان. پس بیانی نداریم و قبه عقاب بلا بیان جاری میشه. این بیان مرحوم شیخ در رسائل. در رابطه با این بیان منظور مرحوم شیخ یا این بیانی که بخوایم روش اتکال کنیم دو تقریر میشه کرد. یه تقریر همین اندازه که همین شکلی که الان به شیخ استناد دادیم، ظاهرش مثلا ظاهر کلام شیخ که ضرر موهوم وجوب و دفع نداره اصلا. آقا کن نه، همه حرفاتون اومد رو دفع ضرر. ضرر مسلم واجب و دفع، عقل میگه حتما چنین. ضرر به اصطلاح مشکوک میگیم واجب و دفع، وجوب دفع ضرر محتمل. اما وقتی تعداد زیاد شد، احتمال اینقدر ضعیف شد، آیا عقل در مورد ضرر موهوم این چنینی میگه بازم اجتنب؟ حکم عقل در اینجا نیست، عقل اینجا حکمی ندارد.
استاد اشرف محصولش
هم گفته
مجمع نیست. بودم گفته مردن اقلن
حجم به احیاط نیست. چی گفت؟
همونجا بحث کرد.
چی گفت؟
عقلی عقلی ثابتی
میشه، چی گفت؟
از شهری ثابت کرد.
میدونم
احیاط در اطراف مجمعی با وجوبش از در روایت ثابت کرد، از در عقل ثابت میشه.
من نمیدونم این بار هشتم شونزدهم بیست و ششم به قول بعضیا از کدیم بحثای گذشته اومد رو دو مبنا، یک مبنا روی بحثای اصولی و قاعده‌ای بر اساس مبانی آقایون شیخ آخوند متأخرین و دیگر، یه مبنا اینه که نه به اونا چنین بر اساس روایات. این دو مبنا رو خواهشن، التماسن، زارین، هر چیزی به هم مخلوط نکنی. تا حالا دو تا بحثش رو تجربه کردی، بحث اضطرار، بحث ابتلا. یه بحث طولانی داشتیم بر اساس مبانی آقایون، یه بحث مختصری هم آخرش روی مبنای دوم. حالا یادتون اومد بحثی که میفرمایید باید ببینیم داریم رو کدوم بحث میکنیم، این که روایات داریم چنین به جای خود. بحثمون روی مبانی آقایون، رو مبنای این که شیخ اصل علم اجمالی، شیخ گفت ادله اصول شاملش نمیشه، پس براءت نداریم. وقتی که براءت نداشتیم باید احتیاط کنیم و تم البیان. علمم بیانون علم اجمالی آخوندم اینو قبول کرد، گفت چون اصول یتعارضان، نه اینم قبول کرد نسبت بهش. در هر حال رو این من الان هم امروز تکرار کردیم باز که این با یا بر اساس مبنای شیخ یا بر اساس مبنای مرحوم آخوند، پس ادله براءت جاری نمی شود و در نتیجه من باب یه علمم داری که تکلیف داری مقدمتا لضرر المعلوم بالاجمال باید از هر دو اجتناب کنی. هر کدومش محتملون، محتمل 50-50، محتمل 60-50، 60-40، محتمل 30-70، محتمل به اختلاف احتمالات. اما وقتی برسه محتمل به یک در میلیون، آیا بازم عقل میگه یجب الاجتناب؟ همش صحبت اینه که وقتی علم اجمالی شد روی مبنای اون آقایون ادله براءت شاملش نمیشود، دلیل نداریم، دلیل خاصی هم نداشتیم که یجب الاجتناب، نه حالا ادله عمومات به اصطلاح احتیاط شرعی به جای خود، این دلیل نداریم هیچ طرفش را، اون وقت ضرر محتمل میشه. محتمل که میشه عقل میگه یجب دفع ضرر المحتمل به این حساب اجتناب کن، مقدمه برای فرار از ضرر محتمل. ترتیب روشن شد این بحثا؟ حالا شیخ میگه آقا وقتی محتمل ضعیفون، یک در میلیون، یک در میلیارد و امثال ذلک، نه اینو دلیل نداریم که عقل بگه یجب و دفع او چنین ضرری رو یقین نداریم، ولو ضرر اخروی باشه. این تعبیری رو که میشود نسبت به شیخ داد. مرحوم آقای ها شیخ در دوره اشاره میکنه به این حرف شیخ، میگه نه اما این لایته، کافی نیست. اولا کلیتا در باب احتیاط متکی به دفع ضرر نیستیم، برای اینکه علم به تکلیف، تکلیف رو منجز کرده بر ما، دیگه ما صحبت دفع ضرر نیست، تکلیف هست و عقل میگه یجب اطاعت المولا، منم فرض اینه علم به تکلیف دارم، یجب اطاعت المولا، خود این یجب حالا به دفع ضرر برسه و نیاز به قانون وجوب دفع ضرر و محتمل و چنین چنان داشته باشیم یا نه. ثانیم این که این بیان خیلی خوب، الان دفع ضرر این چنینی واجب نیست، عقل هیچی نمیگه، اما تو میتونی بالاخره بگی من یقین دارم که عقابی در اینجا ندارم، وقتی براءت جاری نشد دفع عقاب نکردی، رفع عقاب نمی کند. این جمله را ما عرض میکنیم، نه یه جمله شیخ در بیانش داره که اینجا مورد غفلت مرحوم صاحب درر باشه. شیخ میگه به این که وقتی وجوب دفع ضرر محتمل یا امثال اینا نیامد، فیجری قاعدت و قبح العقاب، بیان حاصل نشده، نفی میکنه بیان را. اون میشد اینو بیان عقلی جلوی قاعده قبح رو میگرفت، ولی وقتی این طور شد نه، قاعده قبح جاری میشود، پس میتونیم اطمینان داشته باشیم که عقاب نداریم، یقین داشته باشیم قبیح علی المولا، پس نفع میکنه، موجب علم به عدم عقاب میشه. این یک بیان. دوم مرحوم صاحب درر بعد از اشکالی، یعنی حالا قبل با توجه به اشکال در بیان شیخ، یه بیان دیگری خود ایشون میکنه، میگه اصلا ضعف احتمال یه اماره عقلایی است، برای این که چنین چیزی نیست. تعبیر ایشون رو عرض کنم، ان کثرت الاطراف توجب ضعف احتمال کون الحرام مثلا فی طرف بهیس فی طرف خاص بهیس لا یعتنی به العقلا و یجعلونه کشک البدوی فیکون فی کل طرف یقدم الفائل علی الارتکاب طریق عرفی علی عدم کون الحرام فیه. اطراف زیاد، من فعلا این لیوان آب رو میخوام بخورم، یه احتمال خیلی ضعیف این چنینیست، این احتمال ضعیف این چنینی را اغلابش اعتنا نمی کنن. پس نتیجه اعتنا نکرده به این احتمال یک دل میلیارد این باشد، هو نجسل مجهول فیما بین چون احتمال اینقدر ضعیف شد، میگه آقا یقین دارم پس این هر نجس نیست، این حرام نیست. یقین چیه مگر؟ یقین چیزیست که احتمال در مقابلش نباشد. خب اینجا نیست، پس یقین پیدا میکنم به طهارت چون احتمالی در مقابلش ندارم. یا لااقل شما تعبیر کن طریق عقلایی اطمینان دارم، میشه اطمینان به این که این نجس نیست. بحث حالا اقدام علی الضرر و آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یشمل و احتمال موهوم این چنینی را املا، آیا عقل چنین حکمی دارد یا ندارد، نه همه اونا رو میذاریم کنار، راه و نزدیک میکنیم، میگیم این احتمال این چنینی یک دل میلیارد دو میلیون چنین لا یعتنا بهی اندل اقلا، معناش اینه که این اطمینان حاصله. شما که بارها در همه جای فقه میگید علم بهی او اطمئن، این رو اطمینان عقلاییست. عیناً این مثالی که در مورد به اصطلاح حساب احتمالات در بحث توحید عرض کردیم از این قبیل اصلا نتیجی، میگی وقتی احتمالات زیاد شد این عقلا بهش اعتنا نمی کنن. پس این احتمال که این نظام چنین جهانی خود به خود به وجود آمده باشد نه قابل قبول نیست، قابل قبول. پس یقین داریم، بلافاصله نتیجه میگیرید، یقین داریم که این جهان یک خالق با شعور دارد. ها این حساب احتمالات نه در میان ما شیعاها یا مسلمان ها اینا، نه حتی در بین دانشمندان مسیحی و نمیدونم فلاسفه اونا هم اینم هست، این نتیجه میگیرن از این ضعف احتمال. اغلائیان اطمینانه، یا بلکه یو ازش انگان میکنن به عنوان یقین، تعبیر میکنن به عنوان یقین. این بیانیست که مرحوم ها شیخ ذکر میکنه که عبارتش هم عرض کردیم. حالا یه اشکالی چی؟
اگر همین
ادله‌ای
که
بگید در یکی از ادله توحیده، یکی از ادله وجود خدا، چیزی رو قاطی میکنی؟ مگر پیغمبران اومدن به این که با فرض عدم اطمینان به وجود خدا احکام صادر کنن یا نه اول باید وجود خدا رو ثابت کنن؟ وجود خدا رو هم که پیغمبر به قول خودش، پیغمبر بگه خدا هست که فایده نداره، که باید به دلایل عقلی درستش کنی. اگر تو قرآن یه جا دو جا بقیهش درباره صفات خداست راجع به اصل وجود خدا استدلال شده، روی به اصطلاح ارشادیست، اونجا نمیتونه قول پیغمبر حجت باشه. استدلالات راجع به خدا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و امثال اینا، همه در مورد صفات خدا باز استدلاله، نه حجیت قول پیغمبر. با معجزه چی میاد؟ با معجزه علم به نبوت میاد. کسی که خدا رو قبول نداره اصلا معجزه براش مطرح نیست، نمیتونه اسمشو بذاره معجزه.
وقتی
حالا میبینید بارد من بله، تعبیری که فقط مرحوم عاشق در عبارت متنش داره که و یجعلوه و یجعلونه کشکل بدوی، این مورد اشکال قرار گرفته که نه اصلا کشکل بدوی هم نیست دیگه، به حساب به اصطلاح نیاز به قضیه براعت نداره، بلکه کل یقین بالعدمه، نه کشکل بدوی بدون علم اجمالی، یقین به عدمه. ولذالک اگر قیاد ممکن میشه شک بدوی میشد، نیاز به براعت بود، در یه جایی خب براعت از تکلیف میتونست جاری بشه، اما در مواضع احکام وضعیه نمیتونست. اگر یه آبی را شک داری نجسه یا نجس نیست، حالت سابقه هم نمیدونی، بله براعت یا کل شیء لک حلال میگه جایز شربه، میتونی این آبو بخوری، اما اگر باش وضو بگیری وضو درسته یا نه؟ استصحاب عدم وضو داری؟ نه این به درد او نمیخورد. پس نه کشکل بدوی نیست، بل کل علم بالعدم، یجعلونه کل علم بالعدم. بله ضروره بود، شاید هم از باب بیمبالاتی و بیدینی باشه، این که حرف نشد تو این قضیه که از آقای دیانت. این بیان مرحوم عاشق. چیزی که هست به دنبال این بیان، مرحوم عاشقی اشکال کرده به خودش، خود عبارت دوره که خب حالا اینو درستش کردیم اینجوری یقین به بدن، ولی از طرفی هم یقین داریم به وجود یک نجسی در بین اینها، چگونه میشه این دوتا یقین با هم؟ تو این یقین داریم شک دارم در وجودش، یقین بکن ادب، تو اون یکی همینطور، تو اون یکی همینطور، تو اون یکی همینطور، میلیون ها یقین به عدم نجاست، در این حال یقین دارم به وجود نجاست. این دوتا رو با هم چیکار کنیم؟ مشکل علم جمالی اینه. اون علم به وجود الحرام فیما بین رو چیکار کنم؟ و این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. اطمینان به عدم الحرام، یقین به عدم الحرام، حال گفتی طریق و غلایی، اطمینان، اطمینان به عدم الحرام فی کل واحدین کیفه یجتمع مع العلم الاجمالی فان العلم بالموجبت الجزئیه لا يجتمع مع الظن بالسلب الكلی. علم دارم بالاخره یه نجس فی ما بینه، از یک طرف اطمینان پیدا کنم یا علم پیدا کنم یا ظن پیدا کنم به اینکه هیچ کدوم نجس نیست، این شدنیه. این احتمال نجاست فرض اینه تو هر کدوم اینا، تو این یک میلیون افراد این علم اجمالی همش میشه موهوم، همش شما میگید یطمئنو که نیست. از طرفی هم علم دارم به وجود ولو به نفع موجبه جزئیه، یکی از اینا نجسه. بله بله بله، یقین داریم، هم یقین به نجاست هم یقین به عدم نجاست. اینا کیفه یکتمه، چیکارش کنیم اینا رو با هم؟ میشود؟ شدنیست. در این حال که علم اجمالی دارم، علم دارم به وجود الحرام فی ما بین، در این حال دست رو تک 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 بذارم بگم نه اینا حرام نیست، گوشد. پس کجا رفت اون حرام؟ اینو چیکار کنیم؟ این اشکال رو مرحوم عاشق در متن دوره خودشون فرمودن. ناظرینه به کلام دوره، شاگردان مرحوم عاشق، یه جوری این اشکال رو جواب دادن، بیانی دارن در جوابش. مرحوم امام در تهذیب، در معتمد و کتابای دیگر اینجا نوشتایی دیگه، مرحوم آقای عراقی در پاورقی دوره و دیگران، اینو کرد اینو اشکال رو به نحوی جواب دادن. و باز شاگردان ایشون مرحوم آقای فاضل تقریبا نقلا از مرحوم امام، بلا آقای گلپایگانی همچین گفتم الان شاگرد، معمولا اینایی که درباره دوره نوشتن دار این جواب، ببینیم چیه معناش و محصلش چیه، ولو این آقایون یه مقدار عباراتشون با هم دیگه فرق، ولی اون چی که یوزن بل قطعیون در واقع این جواب هم مال خود مرحوم عاشقه. بله لذا همه داره. و شادی وقتی گفتم این چاپ اخیر از دوره که چاپخانه یعنی این تشکیلات انتشارات اسلامی چاپ کرد، یه حاشیه‌هایی از مرحوم عاشق بود که تا اون وقت چاپ نشده بود. دورر از اولی که چاپ شده که مثلا خیلی وقت اون وقتی هنوز مرحوم عاشق کربلا بوده و فلان نوشته بوده، بعدها مطالب جدیدی به نظرشون اومده یا برگشتی یا شاگردها توی درس یه حرفایی زدن چنین و چنان، خب ایشون نظراتشون رو گفته یا جواب داده یا به صورت اشکال و جواب داده یا پذیرفته، اینا هی تو چاپای بعدی اضافه شده. ما چاپ قبلی قبلیشو داریم، سنگی ریز، بعد چاپ دومش چنین یه چیزایی داره. این آخرین چاپه با یه سلسله از حاشیه‌هایی از خود مرحوم حاشیه. چیزی که از این حاشیه‌ها این اداره عنایت کنید، این حاشیه‌ها تقریر مرحوم آقای عراکی بعد که ایشون نوشته و بنا شده که چاپش بکنن، بردن پلوی خود ایشون خوندن. خیلی جاییشون تصرف کرده در عبارات آقای عراکی، به خصوص اینکه ملخصش کرده. آقای عراکی یه مقدار نوشتش طولانیه. مرحوم حاشیه خودش ذاتاً خلاصه نویس بوده، خیلی حوصله طول داده، ولذا مثلا نوشته های عراکی موجود بود، من دیدم بحثم کردیم با بعضی از رفقا تو این کاغذای به قول اون وقتی یا مرغی، کاغذای پستی بهش میگفتن، چون شرکت فروشندش در تهران بازار بین الحرم یا آقایی بود به نام مرغی، مارکش هم همین زده بود، روی بسته هاش هم یه عکسی مرغ هم بود، مثلا معروف بود به مرغی. این کاغذ پستی ها رو میگفتن کاغذای مرغی. تو اینا نوشته بود مرحوم آقای عراکی، داده بود مرحوم شیخ. گاهی اوقات یه کلمه یه جا اضافه کرده بود، دو تا خط رو خط زده بود، یه کلمه معمولا دو صفحه ایشون رو تو نیم صفحه خلاصه کرده بود، عبارت رو کوتاه کرد. وقتی خلاصه میکرد، حالا تصحیح هم توش بود یا نبود من الان اونو نسبت نمیدم، در این حد اون وقت زیرش علامت منهو میگذاشتن، میشد حاشیه خود مرحوم شیخ، پاورقی بر دوره. ظاهراً به حدود براءت که رسیدن، اوائل براءت دیگه مرحوم شیخ فرصت نکرده یا فوت ایشون رسیده، اونا دیگه همون نوشته هاست ولی دیگه امضای منهو نداره. این قسمت را برای حفظ امانت، برای که نسبت ندن به مرحوم شیخ به این شکل، نوشتن عراقی، پاورقی های مرحوم آقای عراکیه. از اونجا به بعد، از بحث براءت به بعد، این حاشیه های منهوی جدید وجود نداره تو این چاپ، به جاش حاشیه های آقای عراکی در ذیل چاپ شده. ولی اینها هم، این حاکی از این است که اینها هم خودش از مرحوم حاشیه. و بعد در اینجا یه خاطره ای دارم که اشکالی نداره، در همون زمانی که اینو چاپ میکردن، مرحوم آقای گلپایگانی هم تصمیم گرفته بود که درر را با حاشیه خودشون چاپ کنه. خب ایشون هم یه حاشیه مفصلی داشتن. من یه شب پلوی ایشون بودم و اولا بهشون گفتم، به اینکه پیشنهاد کردن که خوب این دوتا حاشیه رو با هم چاپ کنی، حالا مال آقای عراکی یا منحوس یا مال شما، که اینها یه مجموعه ای بشه، این درری که حالا چاپ میشه با همه این حواشی که من الانشم حالا که بعضی ها رو تشویقم کردم به این کار. حاشیه‌های متعددی هست، مثلا حاشیه‌های مرحوم آقای ثقفی هست، به خیلی ها دیگه. به ایشون که ایشون نپذیرفت، حالا علتش هم شاید همین. بعدها یه وقتی صحبت بود از همین چاپ جدید که مشغولند، من همین جریان رو گفتم که یه حاشیه‌ای هست تا اینجاهاش به امضای مرحوم شیخ رسیده، از اینجا به بعد به امضای ایشون نرسیده، به امضای آقای عراکی دارن چاپ میکنن، اما من فکر میکنم اونا هم مال خود مرحوم شیخ باشه، نه نظر مرحوم آقای عراکی. ما حالا غافل از اینجا یا غافل، یه مرتبه ایشون که خود پیشونیشو تا خاروند و گفت اما مال من این گونه نیست، مال خود من. خیلی زود منتقل شد آقای گلپایگانی به این جهت، نفی کرد این قضیه. ولی حالا هم بعد که چاپ شد، و هنوز چاپ نشده بود اونو اینه چون، ولی وقتی چاپ شد میبینیم اینجا همه همیشه حاشیه ها رو دارن، غالبا این حاشیه ها مشترک با همه، و این نشونده همین نشونده. بله چیزایی که در دوره آخر مرحوم حاشیه گفته، خب آقایون ضبط کردن بالاخره و بعدم کنار دورهشون نوشتن دوباره شده حاشیه بردوره. در هر حال این جواب در این حاشیه آمده، نشون میده حاشیه خود ایشونه. ببینیم آیا این جواب حل میکنه اشکال خود درر را یا حل نمیکنه. مرحوم امام هم در معتمد در این به اصطلاح تقریر آقای لنگرودی هم در تهذیب دارن، و آقایون دیگر هم، حالا آقای گلپایگانی و دیگران هم همین حاشیه رو دارن. آیا ببینیم این مشکل برطرف میشه یا نه؟ انشالله فردا.